پاسخ نمیدهند. این یادگیری را خوگیری مینامند. عادی شدن یا خوگیری. در این یادگیری پاسخ جانور به محرک تکراری، یعنی یه مدتی در معرض این محرک قرار میگیره، به محرک تکراری که سود یا زیانی برای آن ندارد کاهش پیدا میکند، صفر نمیشه، کاهش پیدا میکنه و جانور میآموزد به برخی محرک ها پاسخ ندهد. جانور در معرض محرک های متعدد قرار دارد که پاسخ به همه آنها نیازمند صرف انرژی زیاد است. خوگیری موجب می شود جانور با چشم پوشی از محرک های بی اهمیت انرژی خود را برای انجام فعالیت های حیاتی حفظ بکند. این یه کار خیلی مهمه. یادت باشه خوگیری رو با سازش گیرنده قاطی نکنی ها. سازش گیرنده بحث جداست با خوگیری ها. سازش گیرنده یعنی این که تو عینکت روی بینیت قرار داره ولی حسش نمی کنی، داری دنبالش میگردی. اما عادی شدن یعنی این که شما الان دارید به برنامه زیستشناسی با صدای بنده گوش میدید از رادیو سلامت. ممکنه در اتاق کناری شما خانواده دارن شام میل میکنن یا در یک موردی صحبت میکنن، صدای اونها برای شما قابل شنیدن هست اما شما به این صدا توجه نمی کنید. این میشه خوگیری. تو تمرکز میکنی رو درس، درستو میخونی، کاری نداری با صدای بیرون، ولی میشنوی صدای بیرون رو. اینجوری نیست که دیگه نشنوی صدای بیرون رو. خب یادت باشه دیگه خوگیری. باز به پاورقی ها خواهش میکنم دقت کنید. یه فعالیتی هم کتاب برای شما گذاشته که حالا این فعالیت رو نوع خوگیریه. میگه که اول مترسک که میذاریم کلاغ های مزرعه میترسن، بعد از مدتی کلاغ ها با مترسک خو میگیرن و دیگه مشکلی ندارن. حالا برای اینکه کلاغ ها خیلی زود با مترسک فامیل نشن و به قول خودمون میگیم زود پسرخاله شد، برای اینکه زود پسرخاله نشن با اینها چیکار میکنیم؟ یه تعداد قوطی فلزی آویزون میکنیم به مترسک، باد که میاد این قوطی فلزی ها تق 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 صدا بکنه و کلاغ ها یک مقداری بترسن، یعنی فرایند خوگیری در کلاغ دیرتر انجام بشه، طولانی تر زمان بگذره تا اینا خوب بگیرن. میریم سراغ شرطی شدن کلاسیک، آزمایش بسیار معروفیه. سگ پاولوف شماها شنیدید، حتما ممکنه قبلا حالا تو برنامه‌های صدا و سیما یا توی اینترنت و اینها در این رابطه چیزهایی خوندید. خیلی جالبه، من براتون توضیح میدم، نکاتشو میگم، دیگه از رو متن کتاب خیلی نمیخونم. ببینید آقای پاولوف یک دانشمند روسی بوده که خب طبیعتا از اسمش معلومه. ایشون در ابتدا حالا یه سگی داشته، یه سگی رو میاره توی آزمایشگاه، به این سگ غذا نشون میداده یا پودر گوشت نشون میداده. سگ با دیدن این پودر گوشت یا با بویدن اون بزاقش ترشح میشده و شروع میکرده که بزاق ترشح کردن، آماده میشده، خوشحال بوده که غذا داریم بهش میدیم. آقای پاولوف یه کاری میکنه، یه مدتی منظم سر یه ساعتی هر روز غذا رو که میخواسته به این سگ عرضه کنه یک زنگوله ای رو هم به صدا در می آورده. خب پس ببینید غذا خود به خود به تنهایی باعث ترشح بزاق در سگ میشه، یه رفتاره. همراه با غذا زنگوله ای رو هم به صدا در می آورده. یه هفته دو هفته حالا یه مدتی که این کار رو تکرار میکنه، بعدش دیگه سگ به صدای زنگ شرطی میشه. یعنی این که سگ بدون دیدن غذا، بدون حضور غذا، این زنگوله رو که تکون میداد آقای پاولوف، این سگ شروع میکرده ترشح بزاق کردن. پس سگ در ابتدا به زنگ واکنش نشون نمیداده که، ولی بعد از مدتی زنگ برای سگ یک محرک شرطی شد، به دلیل اینکه زنگ با یک محرک طبیعی به سگ عرضه میشد، سگ شرطی شد. زنگ که به صدا در میومد احساس میکرد الان قرار بهش غذا هم بدیم، غذا حذف شد ولی زنگ همچنان به صدا در میومد، سگ تحریک میشد و بزاق ترشح میکرد. پس زنگ میشه محرک غیر طبیعی یا محرک شرطی، گوشت یا غذا میشود محرک غیر شرطی یا محرک طبیعی. این رو باید دقت بکنید، تو تستا به این سبک سوال ازش مطرح می شود. یک بخش رو با هم می شنویم و دوباره برمی گردیم.
تو اونقدر شجاع بودی که شروع کردیم، اونقدر قوی بودی که ادامه دادی، پس اونقدر لیاقت داری که بهش برسی. اگه فکر میکنی لیاقتت بیشتر از اینه، خب حتما همینطوره. پس به خودت نشون بده که لایق چی هستی. آدمهای موفق شرایط تغییر نکردنی زندگیشون رو میپذیرن و به جای نق زدن بابت چیزهایی که دوست ندارن، در برهوت زندگیشون دنبال چیزهایی میگردن که دوستش دارن. در لحظاتی که از دست خودمون ناراحت هستیم، برای تغییر شرایط به جای نق و ناله کردن و سرکوف زدن، نقاط قوت درونتون رو به خاطر بیارید. یعنی برای تغییر به جای خود تحقیری خود تبلیغی کنید. اگر برای ادامه تحصیل و شرکت در آزمون سراسری به دنبال اطلاعات دقیق و دریافت آسان زیست شناسی هستید، با برنامه زیست شناسی 12 از رادیو سلامت همراه شوید.
رسیدیم به شرطی شدن فعال، نوع دیگری از شرطی شدن. پس ببینید اون بالا ما چی خوندیم با هم؟ شرطی شدن کلاسیک یا شرطی شدن غیر فعال. یادت باشه به شرطی شدن کلاسیک میگیم شرطی شدن غیر فعال. شرطی شدن فعال بالاش بنویس آزمون و خطا که اشتباه نکنی. نوع دیگری از شرطی شدن، شرطی شدن فعاله یا یادگیری با آزمون و خطا. خب اینجا چیکار کردیم؟ آقای اسکینر یک موش رو درون یک جعبه قرار داد. در کنار این جعبه یک اهرمی وجود داشت. موش در ابتدا تونست توی این جعبه حرکت کنه. به صورت تصادفی موش به اهرم برخورد میکرد و در اثر برخورد موش با اهرم مقداری غذا وارد قفس میشد، وارد این جعبه میشد و موش اون غذاها رو مصرف میکرد. یه چند دفعه که این موش هی چرخید و هی تصادفی خورد به این اهرم، موشه دید نه، مثل اینکه این اهرم جادوییه و من وقتی اینو فشار میدم یه پاداشی به من داده میشه، غذا به من داده میشه. خلاصه موشه خوشش اومد و هی میرفت این اهرم رو فشار میداد، هی غذا میگرفت. یعنی موش در ابتدا با آزمون و خطا در نهایت متوجه شد که تکرار این کار باعث تشویق موش میشه، باعث پاداشدهی به موش میشود. حالا ممکنه که مثلا تو بعضی از آزمایش ها دو تا اهرم میذارن، یک اهرم رو فشار میده، مثلا اهرم آبی به موش غذا داده میشه. ممکنه، اینو کتاب نگفته، مثلا اهرم قرمز رو اگه فشار میدی جریان ولتاژ خیلی ضعیفی کف ظرف ایجاد میشه که خورده پای موش مرمور بشه و در واقع تنبیه بشه. خب میگه در شرطی شدن فعال جانور می آموزد، خودش باعث آموخته شدنش میشه، خودش باعث یادگیریش میشه، می آموزد بین رفتار خود با پاداش یا تنبیهی که دریافت میکند ارتباط برقرار کرده، در آینده رفتاری را تکرار کند یا از انجام آن خودداری کند. ببینید اینجا این پرنده تنبیه شده. پروانه های مونارک تعدادشون سمی هستند، تعدادشون غیر سمی. وقتی پرنده مونارک خار مونارک را شکار میکنه، به محض اینکه اولین مونارک سمی رو بخوره مجبور به استفراغ میشه و یاد میگیره که دیگه پروانه مونارک سمی رو نخوره. در واقع این یادگیریه، منتها یادگیری با تنبیهه. سعی میکنه این کار رو دیگه تکرار نکنه. حال ممکنه بازم اشتباه بکنه، تکرار بکنه، ولی تا حدی سعی میکنه این کار رو انجام نده. هر رفتار رو، هم تعریفش رو باید بلد باشه، هم مثالش. قطعا تو کنکور بخواد سوال بده اینجوری هم سوال میده. یعنی اینکه تو باید نوع رفتار و انواع مثالهاش رو برای خود دسته بندی کنی. حالا اگر مثلا کتاب درسنامه داری کتاب ما رو داری، میتونی از رو اون بیای استفاده کنی، بخونی، جدول بندی شده و اینا. اگرم جزوه یا هر چیزی داری میتونی این کارو بکنی. اگه هیچ کدومو نداری، میتونی خودت بشینی یه دسته‌بندی کوچیک برای خودت انجام بدی. کار سختی نیست. میرسیم سراغ حل مسئله. من حل مسئله رو اول برای شما تعریف میکنم و بعدش توضیح میدم. صفحه مثالاشو میگم. صفحه 112 کتاب درسی، بالای اون شکل شامپانزه ها دقت کنید. میگه در رفتار حل مسئله جانور آزمون و خطا دیگه نمیکنه. بین تجربه هایی که در گذشته داشته، تجربه های متفاوت، تجربه مشابه نیست، تجربه متفاوته. برای همین میگم آزمون و خطا نمیکنه. بین تجربه های گذشته و موقعیت جدید ارتباط برقرار میکنه و با استفاده از آنها برای حل مسئله جدید آگاهانه برنامه ریزی میکنه. ببینید شماها سر کنکور سوال ریاضی که میبینید، خب اون سوال هایی که قبلا ندیدید، اینشو که سوال های مشابهی دیدید، جبر بلدی، جمع و تفریق بلدی، ضرب و تقسیم بلدی. با استفاده از این اصول مسائل جدیدی که برای تو مطرح میشن، با استفاده از ابزاره اونا، مثلا فاکتور گرفتن بلدی، ضرب کردن بلدی، ساده کردن بلدی، خلاصه سوال رو در نهایت برای خودت حل میکنی. خب چند تا مثال براتون میزنم. اولین مثال این بود که یک سقف 5 متری شامپانزه رو گذاشتن درون این اتاق، 5 متر ارتفاعی سقف، تعدادی جعبه رو پراکنده تو اتاق گذاشتن، تعدادی موز رو در ارتفاع آویزون کردن. خب شامپانزه هی میپرید بالا که به این موزها برسه، موفق نمیشد. در نهایت شامپانزه تصمیم گرفت جعبه ها رو روی هم بچینه، بره بالا و به موزها دسترسی پیدا کنه، که تحول عظیمی در علم رفتارشناسی برای دانشمندان ایجاد شد. یه کار دیگه ای که شامپانزه ها میکنن اینه که وقتی میخوان درون لانه های موریانه دست ببرن و از موریانه تغذیه بکنن، از دنبرگ یا از شاخه های نازک درختان استفاده میکنن. یه تیکه شاخه نازک رو میشکنه از درخت و اینها رو درون لانه موریانه فرو میبره تا موریانه ها بیان بیرون و انگار در واقع روی این شاخه نازک قرار میگیره. حالا با لیست زدن این شاخه میتونه موریانه ها رو به دست بیاره و بخوره. یا مثلا این جانور از تکه های چوب یا سنگ به شکل سندان و چکش استفاده میکنه تا پوسته سخت میوه ها را بشکنن. من خیلی راحت دیدم شامپانزه ها گردو میشکنن برای خودشون و گردوها رو ازش استفاده میکنن. حالا اگه گردوی باشه یا حالا هر چیزی باشه میتونن استفاده کنن. یه مثال دیگه هم که پس ببین الان شد 3 مثال برای شامپانزه. 1 به موز دسترسی پیدا کرد، 2 با شاخه نازک برد تو لانه موریانه و موریانه خورد، 3 به کمک سنگ و شاخه های حالا بزرگتر و اینا، چوب و سنگ و اینها به عنوان چکش استفاده میکنه و پوسته سخت مثل گردو رو میشکنه، و یه مدل دیگه هم یه تکه گوشتی رو با نخ از شاخه آویزون کرده بودن، یه کلاغی میخواست بیاد به این گوشت دسترسی پیدا کنه، هر کاری میکرد نمیتونست. آخرش این کلاغ تصمیم گرفت بره رو شاخه درخت بشینه، ذره ذره تناب رو با منقارش میکشید بالا، پاشو میذاشت رو تناب، هی تناب کوتاه و کوتاه و کوتاه‌تر شد تا اون تکه گوشت آویزون به تناب رسید به شاخه و تونست از اون گوشت استفاده کنه و بخوره. آخرین رفتاری رو که ما باید توی این قسمت، توی این گفتار با هم دیگه یاد بگیریم، رفتار نقش پذیری است. نقش پذیری رو من توضیح میدم و بعدش مثالهاش رو میگم. میگه که نقش پذیری، خب نوعی یادگیری، ما داریم یادگیری میخونیم. نقش پذیری نوعی یادگیری است که در دوره مشخصی از زندگی جانور انجام میشه. پس نوعی یادگیریه، غریزه توش خیلی پررنگه و در دوره مشخصی از زندگی جانور ایجاد میشه. حالا تو سن بلوغ، در بعد و تولد یا هرچی. مثلا برای شما مثالی که آورده اینه که جوجه قازها به محض اینکه از تخم میان بیرون، اولین شیء متحرکی که میبینن میدوان دنبالش. معمولا این شیء متحرک مادرشونه، اما ممکنه شما یه توپ هم حرکت بدید، اینا دنبال توپ هم را بیافتن. ممکنه خود شما اونجا باشید، دنبال شما را بیافتن. این میشه نقش پذیری. یا در بعد و تولد، یا در سن بلوغ، یا یک دوره مشخص، به غریزه خیلی وابسته است، ولی نوعی یادگیری هست. با هم یک بخشی رو بشنویم تا ادامه برنامه.
یاد بگیر فرصت رو از دست ندی. هیچ چیز در این دنیا ابدی نیست. حتی مشکلات ما ممکن است به موقعیتی که مد نظر بوده نرسیده باشی، اما با برداشتن بهترین قدم بعدیت به سمت جلو، دقیقاً همان جایی که می‌خواهی می‌توانی باشی. ما نمی‌توانیم گذشته را تغییر دهیم، فقط می‌توانیم زمان حال را تغییر دهیم. هیچگاه برای تبدیل شدن به آنچه مد نظرت است دیر نیست. به رشد خود ادامه بده، به آموختن ادامه بده و هر روز خودت را بروزتر کن. من برندم چون عمل کردم را به دقت ارزیابی می کنم. زیست‌شناسی 12 کاری از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت. با تدریس موسی بیات همراه باشید. ساعت 22:10 پنجشنبه ها و جمعه ها از رادیو سلامت.
نقش پذیر رو براتون توضیحاتی دادیم. میگه امروز پژوهشگران میکوشن از نقش پذیری در حفظ گونه های جانوران در خطر انقراض استفاده کنن. مثلا آنها برای پرورش جوجه پرنده هایی که والدین خودشونو از دست دادن و تحت مراقبت انسان به دنیا اومدن، صدای پرندگان همان گونه را پخش میکنن که اینا نقش پذیری داشته باشن. افرادی که از این جوجه ها نگهداری میکنن ظاهر خود را شبیه آن پرنده کرده و مانند آنها رفتار میکنن. خب یک قسمت بسیار مهمی در اینجا داریم که برای شما توضیحاتی میدم، حتما گوش بدید، خیلی مهمه. معمولا از اینجا هم سوال مطرح میشه. صفحه 114، برهمکنش غریزه و یادگیری. بیشتر رفتارهای جانوران محصول برهمکنش ژن‌ها و اثرهای محیطی است که جانور در آن زندگی میکنه. پس محیطی که جانور در اونجا زندگی میکنه خیلی مهمه. پس نگاه کنید، میگه بیشتر رفتار جانوران محصول برهمکنش ژن و اثر محیط. حالا بعضی ها ممکنه فقط اثر ژن باشه و برهمکنش محیط نباشه. همانطور که در رفتار درخواست غذای جوجه کاکایی دیدیم، این رفتار غریزی به طور کامل در جوجه‌ای که از تخم بیرون می‌آید بروز نمی‌کند. برای شکل‌گیری کامل آن، برهمکنش جوجه والدین و کسب تجربه لازم است. جانور اساس ژنی لازم برای انجام این رفتار را دارد، اساس وراثتش را دارد و همچنان که رشد میکند از آموخته‌های خود از محیط تجربه به دست میآورد و آنها را برای تغییر و اصلاح رفتار قبلی خود به کار میبرد. یادگیری برای بقای جانور لازم است، وگرنه حذف میشه. بقای یعنی زنده موندن، زیرا محیط جانور همواره در حال تغییر است. برای آنکه جانوران بتوانند در این شرایط در حال تغییر زندگی کنند، باید به تغییرات پاسخهای مناسبی بدن. ببینید، پاسخ دادن دائمی به تغییرات که مثلا میشه یادگیری سازشه، یعنی رفتار نوعی سازشه. رفتار مثلا منضبط بودن، رفتار تدافعی، رفتار تهاجمی، اینا سازش با محیط دیگه. به این ترتیب برهمکنش ژن‌ها و یادگیری امکان سازگار شدن جانور با این تغییرات را فراهم می‌آورد. دوباره میگم، رفتار نوعی سازش است. خب اینجا هم یه فعالیت داریم. باز شقایق دریایی میگه با امواج آب بازوهای خودش رو در ابتدا منقبض میکنه، اما بعد از مدتی یاد میگیره با موج آب دیگه بازوهاشو منقبض نکنه، یعنی دچار خوگیری یا عادی شدن میشه. بچهای عزیز، شقایق دریایی از کیسه تنانه. کیسه تنان دستگاه عصبی مرکزی و محیطی ندارن. کیسه تنان مغز ندارن، اما با وجود اینکه این کیسه تن مغز نداره، ساده ترین نوع یادگیری رو داره. پس برای یادگیری نیاز به وجود مغز نیست، ولی نیاز به وجود دستگاه عصبی حتما هست. این از این. ب. رام کنندگان جانوران چگونه انجام حرکات نمایشی در سیر را به آنها می آموزند؟ خب بچه های عزیز، انجام حرکات نمایشی در سیرک هم نوعی رفتار آزمون و خطا است. یعنی مثلا شما فرض کنید به ببر میگه از روی حلقه آتیش بپر، از درون حلقه بپر. اگر پریدی اونجا بهت گوشت میدیم، تشویقت میکنیم، هواتو داریم، و اگر نپریدی شلاقت میزنیم. پس اینجا جانور یاد میگیره که بین تنبیه و تشویق یک کدوم رو انتخاب کنه و اون رو انجام بدهد، و این اتفاق نوعی باز آزمون و خطا هستش. دانش آموزان عزیز، این بخش رو حتما مرور بکنید. تستای خیلی دشواری نمیاد، ولی متن کتاب رو به طور کامل روش مسلط بشید. براتون آرزو موفقیت دارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشنو، در نافلک پیچیده آوای زارم بشنو. پروانه ای می سوزد، کاشانه ای می سوزد، گهواره ای فریادی با خانه می سوزه. دیگر نمی بینی جز خون و خاکستر، هر سو پرستویی در خون زنه پرپر. شهری که چتری است آتش به سر دارد، جا جز ابر آتش ریز ابری نمی باره، نه به باقی سردی، نه گلی، نه بویی، نه چراغی دیگر که زند سوسوی. دنیا 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 عاقبت این شب سرایت لحظه های دیگر آید، لشکر شیطان گریزد بوی صبح باور آید، این همه غم به کجا تا کی؟ صد ناله دارم بشنو، خونین تبارم بشنو، در نافلک پیچیده آوای زارم بشنو. پروانه ای می سوزد، کاشانه ای می سوزد، گهواره این فریادی با خاری می سوزه.
قدس، روز بیعت بلیغ بهاراوران با آرمان فلسطین عزیز است. روز قدس، روز شکفتن گلهای معطر خلوص در باغستان خرم رمضان است. روز جلوه جمیل عزم راستین امت حقجوی محمدی است. روز تنین الله اکبر دریادلانی است که برای رهای نخستین قبلگه مراد صف اندر صف سیادت پرشکوه اسلام بر مرزهای فردا با حضور خود خورشید را تفسیر می کند. روز قدس، روز میثاق مجدد آیین داران محفل خورشید یا لیلت الاسراء یقین است. روز گرد همایی گردانندگان مکتب عاشورا است. روز سجده دوباره فرشتگان ستر نشین بر غبار گام های رهروان حسینی است. روزی است که تاریخ صلابت سروهای سرفراز حماسه را در خیابانهای شکوه و میادین شرف در زیباترین صورت خود نگاه خواهد کرد.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف، اما همه عمل.
تپش مهر
یادشون پنجره ای